الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. بحث در ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت و اموری بود که به وسیله آن میتوان مسائل مصلحت‌های مؤثر در احکام شرعی را کشف کرد و تشخیص داد. یک ضابطه و معیار رو ما در جلسه گذشته بیان کردیم و اون هم این بود که مصلحتی میتواند در استنباط حکم شرعی یا اجرای حکم شرعی تأثیر بگذارد که به یکی از این امور پنجگانه دین، نفس، عقل، نسل و مال برگرده. البته بعضی یه امر ششمی را هم اضافه کردن و اون هم ارث است، که بالاخره مسئله ارث مؤمن و انسان و مسلمان این هم مسئله مهمی است که مصالح مرتبط با اون را نمیتوان نادیده گرفت. حالا این مجموعاً معیار و ضابطه اول بود، اما ضابطه و معیار دوم ترجیح الاهم علی المهم است. این یه ضابطه و معیار بسیار مهمی است. ببینید، ما وقتی اینجا سخن از ترجیح اهم بر مهم به میان میآوریم، این دیگه خصوص قاعده اهم و مهم یا الاهم فالاهم که مربوط به باب تزاحم و مرتبط با مرحله امتثال و اجرای احکام شرعی هست نمی باشد. ترجیح الاهم علی المهم در هر سه عرصه و حیطه مربوط به حکم، هم در مرحله جعل، هم در مرحله استنباط و هم در مرحله اجرا، به عنوان یک ملاک و معیار حاکمه. بدون تردید هر قانونگذاری در مرحله جعل و تقنین و قانونگذاری این عامل مهم را در نظر می گیرد. همون وقتی که داره قانون وضع می کنه، حتما در حین وضع و قانونگذاری این مسئله مورد نظره او هست و قانون را بدون ملاحظه این محور و این معیار وضع نمی کنه. اگر یه قانون گذاری بر اساس حکمت قانون گذاری بکند و مبتنی بر مصالح دست به تشریع بزنه، نمی تواند این امر را نادیده بگیره. خب خداوند تبارک و تعالی که حکیم است در مرحله جعل مسلماً این موضوع را بر اساس حکمتی که دارد نمیتواند نادیده بگیره. یعنی حتی اگر یک مهمی به حسب طبع خود اون مقدم بشه، این به خاطر یک مصلحت اهم است. لذا در مرحله جعل بدون تردید خداوند تبارک و تعالی که تشریع به عهده اوست، این عنصر را حتما به مقتضای حکمتش ملاحظه می کند. اگر ما گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه در ذوات امور و اشیاء هست، و اگر گفتیم گاهی ممکنه حکم به خاطر مصلحتی که در خود جعل وجود داره انشاء میشه، این حتما با ملاحظه این است که اهم بر مهم ترجیح داره، چون این حکم عقل، حکم عقل قطعی است. و حالا ادله نقلیه هم که اون رو تأیید میکنن، اون دیگه یه مطلب جداگانه است. در مرحله استنباط هم ما گمان میکنیم فقیه وقتی دست به عملیات استنباط و اجتهاد میزند و حکم شرعی را میخواد استنباط بکنه، نمیتواند این عنصر رو نادیده بگیره. همانطور که در مرحله امتثال و اجرا این چنین است که ترجیح اهم بر مهم از دید مجریان و کسانی که حکم را امتثال می کنند پنهان نیست و نمی تواند مخفی بماند. پس مسئله ترجیح اهم بر مهم گمان نشود که این مثلا فقط مربوط به امتثال احکام و اجرای احکام شرعی است، یعنی فقط در باب تزاحم که سخن از امتثال مکلفه و اینکه مکلف نمیتواند دو تکلیف فعلی را با هم امتثال بکنه، آنگاه صحبت از ترجیح اهم بر مهم پیش میاد. ما قبلا هم گفتیم قاعده الاهم فل اهم که در باب تزاحم مطرح میشه، خب از جهتی مربوط به مرحله امتثال و اجرای حکم و تکلیف شرعی است و این هم بدین جهت است که اساساً تزاحم بین دو تکلیف فعلی مربوط به عالم امتثاله. یعنی اگر مکلف در برابر دو تکلیف قرار بگیرد که هر دو فعلی است، اونجا چون نمیتواند هر دو تکلیف را اتیان بکنه، به ناچار باید یکی از این دو تکلیف را عمل بکنه و دیگری را کنار بذاره. اونگاه بحث از تقدیم الاهم علی المهم به میان میاد. همین مسئله را البته ما قبلا هم گفتیم، همانطوری که برخی از اهل فضل گفته اند، این میتواند به یک معنا خودش استنباط تلقی بشه، منتها یک استنباط طولی و در طول استنباط حکم اولی. اگر دو فعل حکم شرعیشون استنباط و استخراج شده باشن و این هر دو حکم اولی داشته باشند، اگر با هم در آن واحد فعلیت پیدا کنند و هر دو همزمان گریبان مکلف رو بگیرن، خب چون مکلف نمیتواند هر دو رو با هم اتیان کنه، قهرن باید یکی از این دو مقدم بشه. ولی این که کدام مقدم بشه در چنین شرایطی، این هم نیاز به استنباط داره. یعنی قبل از امتثال و اجرا به هر حال این یک استنباطی لازم دارد و این به عهده مجتهد و فقیه جامع الشرایط است که در بین این دو مشخص کند کدام یکی از این دو تکلیف گریبان مکلف رو میگیره. حالا ما چه این رو از یک منظر مربوط به فقیه بدانیم، چه از منظر دیگر مربوط به ممتثل و مجری بدانیم، علی ای حال مسئله قاعده الاهم فلا اهم که به خصوص در باب تزاحم مورد بررسی قرار میگیره، این به خصوص مورد نظر نیست. اینجا که ما بحث ضابطه و معیار تشخیص مصلحت را مطرح میکنیم، اهم از اون مسئله و قاعده است. ما میگیم یه ضابطه برای تشخیص مصلحت ها ترجیح الاهمه علل مهم، و این هم در مرحله جعل و تشریع و قانون گذاری و هم در مرحله استنباط و هم در مرحله امتثال و اجرای احکام شرعی تأثیر گذاره. با توضیحی که دادم، پس میدان و ساحت حضور این ضابطه هر سه عرصه است، همانطوری که اون معیار و ضابطه اول یعنی اون مصالح یا مقاصد پنجگانه یا به تعبیر بهتر امور پنجگانه به عنوان اصول مصالح قلمداد میشند که همه مصالح و امور دیگر باید به این پنج امر برگردند، اون هم به یه معنا در هر سه عرصه حضور داره و به اصطلاح کارایی داره. اینجا هم همینطوره. این معیار یعنی ترجیح اهم بر مهم به عنوان یه معیاری است که در عرض به حضور شما مرحله جعل و تشریع مورد نظره، در مرحله استنباط، در مرحله یعنی استنباط احکام اولی و ثانوی و در مرحله امتثال و اجرا در احکام حکومتی هم همینطوره. حالا ببینید، در مرحله عرض به حضور شما جعل و تشریع، این دیگه یه امر واضح و روشنی است که به مقتضای حکمت پروردگار وقتی خداوند متعال به عنوان مشرع و از شأن تشریع میخواد حکمی رو جعل بکنه، حتما مسائلی که در ذوات اشیاء و امور هست را در نظر میگیره و برای جعل و انشاء احکام اون مسائلی را که اهمیت بیشتر دارند رجحان ترجیح میدهد بر اونهایی که در این درجه قرار ندارند. این شاید به اصطلاح مفاد برخی از آیات و روایات هم باشه که مثلا در بحث خمر اون آیه بله قل اسمهما بله اکبر من نفعهما، این جهت درش شاید به نوعی قابل استفاده باشه که بالاخره وقتی چیزی مفاسدش بیشتر از مصلحتهاش باشه طبیعتاً این دیگه قابل انجام و قابل اباحه نیست، یا به خاطر غلبه مفاسد بر مصالح و منافعی که دارد. حالا بر فرض که ما منفعت را در اینجا به معنای مصلحت بگیریم، بالاخره در چنین اموری وقتی مفسده غلبه پیدا می کند این باعث میشه که این ممنوع بشه، این بالاخره بر اساس همین رجحان و ترجیح دادن اهم بر مهم چنین قانونگذاری صورت گرفته. یا برخی آیات دیگر اینجا وجود داره، عرض به حضور شما روایات هم در این باره فراوانند، دیگه ما این جهت رو خیلی نیازی به توضیح درش نمیبینیم. ببینید مثلا حالا بخوایم به عنوان نمونه ذکر بکنیم، بالاخره یه سری امور نزد شارع و خداوند تبارک و تعالی اهمیت غیر قابل تغییری دارند، یعنی اینها در هر حال رجحان خودشون را حفظ میکنند. فرض بفرمایید حفظ جان نبی یا جان امام عادل از اهم اموری است که خداوند نسبت به اون اهتمام داره. خب این همواره ترجیح دارد بر برخی از اموری که حتی ممکنه به خود دین مربوط باشه، یعنی مثلا کذب و دروغ که قبیح شمرده می شود و این همه هم در شدت قبح او مطالبی بیان شده، اگر نجات جان نبی یا ولی خدا متوقف بر کذب باشد، اینجا حتماً قبح کذب که یک قبح اقتضایی است کنار میره و کذب اینجا نه تنها رجحان پیدا میکنه بلکه چه بسا واجب هم میشود. این داستان، این قضیه همه بر همین مبناست که اهم بر مهم ترجیح داده شد. اگر حفظ جان نبی یا امام عادل واجبه و این در دستگاه تشریع الهی جعل شده، اگر دروغ هم، اگر حرمت دروغ هم با اون شدت و غلظت در دستگاه قانونگذاری الهی جعل شده، خب اینها همه مبتنی بر یک مصالحی است که در نفس این دو عمل وجود دارد. خب اینجا در مواقعی حفظ جان نبی واجب میشه و این وجوب، وجوب حفظ جان پیامبر و امام از احکام بسیار مهم و دارای اهمیت. خب این اهمیت به گونه ایست که بر حرمت یه کذب رجحان پیدا میکنه و اونجا با اینکه کذب حرامه، اما به لحاظ اهمیت حفظ جان پیامبر این حرمتش کنار میره. یعنی در دستگاه تشریع الهی اساساً حکم این چنین جعل شده، این حکم در این درجه از اهمیت قرار گرفته. در مرحله استنباط هم فقیه وقتی مواجه میشه باز این را لحاظ میکنه، در مرحله امتثال هم کذاله، که حالا اینو ما خواهیم گفت، اینو نمونه ها و مواردش رو بیشتر ذکر خواهیم کرد. خب ببینید، پس تا اینجا خواستیم عرض بکنیم این معیار، یعنی ترجیح اهم بر مهم، گستره وسیع تری دارد از قاعده اهم فل اهم که در خصوص باب تزاحم و در حیطه امتثال و اجرای احکام قرار می گیرد. یه نکته دیگری هم اینجا لازمه اشاره بکنیم، بعد اون وقت را نمونه هاش رو مورد بررسی قرار بدیم، و اون این است که به طور طبیعی ما این رو باید توجه بکنیم که ترجیح اهم بر مهم یه ضابطه و معیار در مورد مساله. لذا این که ما بیاییم یک سری از مساله را به طور کلی به عنوان یک امر غیر قابل تغییر مقدم بدانیم بر سایر مساله، این نمیتونه یه ضابطه روشنی برای تشخیص مصلحت باشه. ببینید، من اینو توضیح بدم. ما قبلا در تبیین اقسام مصالح به اعتبارات مختلف که تقسیمات مختلفی رو برای مصلحت رقم زده اند گفتیم مصلحت خب تقسیمات متعددی دارد. مثلا به یه اعتبار تقسیم میشه به مصلحت به اصطلاح ضروری، حاجی و تحسینی. این سه قسمی که حالا در کلمات هم بود، به یه اعتبار تقسیم میشه به مصلحت عمومی و اختصاصی، به یه اعتبار میشه مصلحت یقینی یا مظنون یا مشکوک یا موهوم. یا مثلا به یه اعتبار ما مصلحت دائمی داریم و موقت، یا مثلا همون مصالح پنجگانه که گفتیم، مصلحت به یه اعتبار مصلحت مربوط به دینه، یا حفظ مربوط به حفظ جانه، یا حفظ عقله، یا حفظ نسل و نسب و حیثیت و ارزه، یا مربوط به مال. خب بعضن در کلمات اهل فضل و نویسندگان، چه در میان اهل سنت و چه از شیعه، یه معیار و ضابطه یه کلی رو برای ترجیح بعضی از این مصالح نسبت به برخی دیگر بیان کردن. مثلا گفته شده که مصالح مربوط به دین در هر حال مقدم است بر مصلحت مربوط به نفس و جان. یعنی اگر امر دائر بشه بین حفظ دین و حفظ نفس، حفظ دین اهمیت پیدا میکنه، حفظ نفس مهمتر است از حفظ عقل، حفظ عقل مهمتر است از حفظ حیثیت و نسب و نسل، و اینها همه مقدمن بر مصلحت مربوط به حفظ مال. خب این یک ضابطه کلی اینجا ذکر شده که همواره حفظ دین مثلا بر حفظ جان رجحان داره. یا مثلا گفته می شود مصلحت ضروری همواره بر مصلحت حاجی، و مصلحت حاجی و مورد نیاز و احتیاج همواره بر مصلحت تحسینی رجحان داره. حالا این یه بحثی است که به طور کلی آیا ما اینجا می توانیم یک ترجیحی به نحو کلی برای این مصلحت ها و این ترتیبی که گفته شد ذکر بکنیم یا نه؟ خب بعضی گفتم اینجوری اینها را ترجیح می دهند، اما باید توجه داشت که مسئله اهم و مهم چه بسا در چارچوب این امور با تلقی هایی که بعضی دارند و تفسیرهایی که ارائه دادند نمی گنجه. ببینید یه وقت میگیم مثلا ممکنه کسی بیاد بگوید که خب به عنوان اشکال که چرا گفته میشود مصلحت حفظ دین مهمتر است از حفظ جان، در حالی که ما میبینیم مثلا در باب امر به معروف و نهی از منکر که این همه اهمیت دارد و به تعبیر روایات بهات بهی تقام الفرائض، اما اگر کسی خوف داشته باشد بر جان خودش، این میتونه این فریضه را ترک بکنه، اونگاه به عنوان اشکال مطرح بشه که خب این یه مورد نقض است برای ترجیح مصلحت مربوط به حفظ دین بر حفظ نفس، این ممکنه به عنوان یه نقض و اشکال مطرح بشه که اونایی که میگن حفظ دین بر حفظ نفس ترجیح داره، خب چه پاسخی برای این نقض دارن؟ ببینید، برای اینکه این مطلب روشن بشه، من به این نکته لازم است اشاره بکنم که وقتی سخن از حفظ دین به میان میاد، منظور حفظ اساس دین است، یعنی اون چیزهایی که قوام دین به اونها مربوطه. حالا این ممکنه تعبیرهایی ازش بشه بیزه اسلام یا اساس اسلام، حیثیت اسلام. یه وقت منظور از دین برخی از فروع و شؤون مربوطه به دینه. اگر منظور از حفظ دین حفظ اساس اسلام و کیان اسلام باشه، این قطعاً بر حفظ جان مقدمه و رجحان داره نسبت به اون. بدون تردید، حتی اگر اون جان جان نبی و ولی باشه، اگر هم دائر بشه بین حفظ اساس دین یا حفظ جان نبی، مسلماً حفظ اساس دین مقدمه و اساساً دین اونقدر اهمیت داره که خود پیامبر و امام و ولی خدا حاضرن جانشون رو در راه او فدا بکنن. پس به یه معنا این ترجیح درسته، حفظ دین همواره بر حفظ جان رجحان داره. اما یه وقت ما میگیم حفظ دین به معنای حفظ یک فرعی از فروع دین است، مثل این مورد نقضی که اشاره شد اینجا، بله بسیاری از احکام شرعی مقید شدن به اینکه مثلا ضرری و خوفی نسبت به جان و نفس در کار نباش. اگر مثلا روزه به خاطر خوف ضرر برداشته میشه، این معناش اینه که حفظ نفس مهمتر از حفظ دینه. یا اگر مثلا در جایی کسی به واسطه یه عمل به امر به معروف و نهی از منکر جانش در معرض تهدید و خطر قرار میگیره و به او گفته میشه لازم نیست به این فریضه عمل بکنه، این معناش اینه که حفظ جان مهمتر از حفظ دینه. یا اگر در موارد اکراه یا تقیه مثلا کسی کلمه کفر بر زبان می آورد یا اظهار براءت می کند مثلا از دین خداوند تبارک و تعالی و این اجازه به او داده شده تا جانش حفظ بشه، آیا این معناش این است که مثلا حفظ جان مقدمه بر حفظ دینه؟ مسلم اینطور نیست، چون این موارد در واقع همه مربوط میشه به یک شأنی و شعبه‌ای و فرعی از فروع دین. بله، حفظ دین یه معنای بسیار گسترده‌ای داره. حفظ دین مربوط به، یعنی از حفظ اساس دین شروع میشه تا جزئی ترین فرع از فروع دین. لذا ما نمیتونیم بگیم حفظ دین به نحو کلی رجحان دارد بر حفظ جان، یا به نحو کلی نفی بکنیم این ترجیح را. حفظ دین در یه مرتبه ای مقدمه بر همه امور است، اونجایی که اساس دین در خطر باشه و حفظ دین در یه مرتبه ای نسبت به حفظ جان مرجوع میشه و اونم اونجایی که مربوط به یک حکمی و فرعی از فروع احکام، اونم نسبت به یک شخص خاص. بله، یه وقت ممکنه مثلا خدای نکرده یه فرعی از فروع احکام دینی مثل قصاص مثلا، این بخواد نادیده گرفته بشه، نفی بشه، انکار بشه، بدعتی در دین وارد بشه، در این موارد باز چون مربوط به اساس دینه، اینجا حفظ جان نسبت به اون از درجه اهمیت کمتری برخوردار میشه. این همه انسان‌ها در طول تاریخ جان خودشون رو برای حفظ دین و احکام دینی و به اصطلاح آثار دینی و شریعت دادن و فدا کردن. پس باید توجه کرد در همه این موارد اون چه معیار و ضابطه است در باب تشخیص مصلحت، ترجیح الاهمه علی المهمه. در بین این مصلحت ها اگر گفته می شود مصلحت حفظ دین ترجیح داره بر حفظ مال، بر حفظ جان، این با اون تفسیر و تلقی که من ارائه کردم می توانیم این رو بگیم. طبق این تفسیر حفظ دین مقدمه بر حفظ جان ولو جان نبی. اما اگر یک کسی بیاد حفظ دین را مربوط مثلا به یک فرعی از فروع دین مثل حرمت کذب تنزل بده و در این خصوص بخواد با جان و نفس یک انسان محترم یا بالاتر نفس پیامبر و ولی خدا به سنجه، مسلماً این از درجه اهمیت کمتری برخورد. ولی در تمام اینا ضابطه ترجیح اهم بر مهم. در مورد مصلحت‌های دیگر هم همینطوره. حالا اگر مثلا ما از یک جهت اومدیم گفتیم برخی مصالح ضروری هن، برخی حاجی و برخی تحسینی، و بیایم به طور کلی بگیم همواره مصالح ضروری ترجیح دارن بر مصالح حاجی و مصالح حاجی همواره ترجیح دارن بر تحسینی، در یک نگاه کلی ممکنه بگوییم این سخن درسته، برای اینکه ضرورت بر حاجت و حاجت بر تحسینیات، ضروریات بر حاجیات و حاجیات بر تحسینیات ترجیح دارن به نحو کلی. لذا مصالح مربوط به هر یک از این امور هم ترجیح دارد نسبت به مصالح دیگر. اما صرف نظر از این که ما بتوانیم مثال و موردی برای این ادعا پیدا کنیم یا نه، باز باید عرض بکنیم که در اینجا هم ملاک و معیار ترجیح اهم بر مهمه. هر چه اهم است ترجیح دارد، هر مصلحتی که اهمیت بیشتر داره ترجیح داره بر مصلحتی که از درجه اهمیت کمتری برخوردار. یعنی حتی ممکنه یک مصلحت حاجی گاهی بر یک مصلحت ضروری رجحان پیدا کنه. عرض کردم به حسب قاعده ضروریات بر حاجیات و حاجیات بر تحسینیات رجحان دارن. اما اگر فرض بکنیم که در یه شرایطی یه مصلحت حاجی اهمیت پیدا کنه نسبت به یک مصلحت ضروری، باز هم ما حکم به ترجیح میکنیم، میگیم اهم بر مهم ترجیح داده میشود، ولو اینکه مثلا از ضروریات نباشه و از حاجیات باشه. پس این یه ضابطه بسیار بسیار مهمه. ترجیح اهم بر مهم یک معیار و ضابطه بسیار مهم در باب مصالح هست. حالا نمونه هایی رو من انشاءالله عرض می کنم که ملاحظه خواهید فرمود که حالا در مرحله جعل رو اشاره کردم، در عرصه استنباط و امتثال و اجرا و نیز در مرحله در به اصطلاح هیته احکام اولی و ثانوی مستنبط و در مرحله و در احکام حکومتی، اینا یک اصل و اساس ترجیح الاهمه علی المهم که این رو انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد. انشاءالله ما فردا 11 و انشاءالله 5 دقیقه این درس رو شروع میکنیم. عنایت هم داشته باشید انشاءالله به لطف خدا اگر دوستان انشاءالله همراهی بکنن، ما این هفته رو تا آخر هفته هر روز همین ساعت بحث قاعده مصلحت را دنبال میکنیم، بلکه انشاءالله زودتر به سرانجام برسه. یعنی فردا که این بحث هست، انشاءالله روز دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هم این بحث را به حول و قوه الهی ادامه خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.